ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دو انفجار در جریان سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. آیت الله خامنه ای مخالفت با انتخابات را مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام توصیف کرد. ایران و لبنان حمله به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وقوع دو انفجار در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در شهر کرمان ده‌ها کشته و مجروح بر جا گذاشت. بابک یکتاپرست، مدیر روابط عمومی اورژانس کشور، تعداد کشته شدگان این انفجارها را 73 نفر اعلام کرده و افزوده است که 170 نفر نیز مجروح شدند. این دو انفجار به فاصله چند دقیقه در مسیر انتهایی به گلزار شهدای کرمان رخ داد. بنیامین صدر همکارم اینجا با ماست تا در مورد این اتفاق بیشتر توضیح بده. بنیامین، آیا هنوز مشخص شده که این انفجار دقیقاً در چه نقطه‌ای اتفاق افتاده؟
درود بر تو، درود بر شنوندگان. خب همونطوری که گفتی این دو انفجار به فاصله کمی از یکدیگر اتفاق افتاده. انفجار نخست 700 متری، تقریباً 700 متری مقبره قاسم سلیمانی بوده و انفجار دوم در 1 کیلومتری گور قاسم سلیمانی اتفاق افتاده و خارج از مسیر زائران و گیت های بازرسی بوده. یعنی در واقع یکی از انفجارها دقیقاً در خود مسیر کسانی بوده که داشتن به اونجا می رفتن و یک انفجار خارج از اون مسیر بوده و گیت های بازرسی، که البته اون هم اینگونه که اعلام شده کشته و مجروحی داشته، به خاطر اینکه اونجا به هر حال گورستان هست و رفت آمد زیاد هست. امروز هم که به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعدادی اونجا حضور داشتن.
خب شاید الان زود باشه که آمار نهایی زخمی و کشته شده ها رو مشخص کرد، اما تا این لحظه شمار زخمی و کشته ها رو چند تن اعلام کردن؟
خب همونطوری که گفتی مدام این رقم از لحظه هایی که خبر مخابره شد تغییر کرده، اما چیزی که آخرین آماری که بابک یکتاپرست سخنگوی اورژانس گفته، بیش از 70 کشته رو اعلام کرده و 170 زخمی رو. البته آقای یکتاپرست گفته که بر تعداد کشته شده ها احتمالاً افسوده میشه، به خاطر اینکه بعضی از کسانی که زخمی شدن حال وخیمی دارن از اون 70 نفری که زخمی شدن، و در مجموع همین گونه که آقای یکتاپرست در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرده در شبکه خبر جمهوری اسلامی، بیش از 240 نفر آسیب دیده بودند.
واکنش ها در ایران چگونه بوده به این اتفاق؟
واکنش ها فعلا واکنش های رسمی آنچنانی نیامده، فقط استانداری یا فرمانداری خود کرمان صحبت کردن. ابتدا اعلام شد که مشخص نیست که این حادثه های تروریستی بوده یا نه، اما طبق آخرین خبری که اومده و منتشر شده در برخی از رسانه های جمهوری اسلامی، گفتن که این حادثه تروریستی بوده، دوتا کیف بوده که حامل مواد منفجره بوده و بر اثر انفجار اونها در واقع این اتفاق افتاده.
بعد مسئولیت این انفجارها رو آیا گروهی هنوز قبول کرده؟
نه، هنوز طبق چیز رسمی که منتشر شده هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها رو قبول نکرده. خبرهایی هم از خود ایران هنوز مخابره نشده که چه کسی یا چه کسانی یا چه گروهایی ممکنه که دخیل بودن در این اتفاق.
سپاس از تو بنیامین صدر، از همکارانم اینجا در رادیو فردا. در بخش‌های بعدی بیشتر در مورد این خبر خواهید شنید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید شرکت در انتخابات یک وظیفه است و مخالفت با انتخابات به معنی مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام است.
هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
آقای خامنه ای در دیدار با گروهی از مداحان گفت عده‌ای می‌خواهند انتخابات و حضور مردم را ضعیف و نامناسب نشاندند. در سالهای اخیر میزان شرکت مردم در انتخابات‌های مختلف روندی کاهشی را طی کرده و مقامات ارشد حکومتی تلاش می‌کنند با روش‌های گوناگون گروه‌های مختلف مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. در نخستین مرحله از رسیدگی به نامزدهای انتخابات مجلس، 10 نفر از جمله نمایندگان اصولگرای منتقد دولت رد صلاحیت شدند. قرار است فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان در روز 15 دی‌ماه اعلام شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نخست وزیر موقت لبنان حمله پهپادی به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. در حمله منسوب به اسرائیل، صالح العاروی معاون دفتر سیاسی حماس و دست کم 5 تن از فرماندهان و اعضای گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس کشته شدند. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته. حسین امیر عبداللهی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی این حمله را زنگ خطر جدی برای امنیت همه کشورهای منطقه توصیف کرده. نجیب میقاتی نخست وزیر دوره گذار لبنان نیز این حمله را محکوم کرده و اسرائیل را متهم کرده که قصد دارد لبنان را بیشتر دچار تنش کند. حزب الله لبنان نیز اعلام کرده که این حمله با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل خواستار خودداری اسرائیل از تشدید تنش به ویژه در لبنان شده است. ارتش اسرائیل که مسئولیت حمله شب گذشته را بر عهده نگرفته نیز با تاکید بر ادامه جنگ در غزه اعلام کرده که آماده مقابله با هر گونه سناریویی است. و دادستان ماکو اعلام کرده که تاکنون 3 نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. صابر جعفری دادستان عمومی و انقلاب ماکو تأیید کرده که 20 نفر از ساکنان شهر با علائم مسمومیت الکلی به بیمارستان منتقل شدند. تاکنون 4 نفر در رابطه به این واقعه دستگیر شدند. به دلیل ممنوعیت تولید و توزیع مشروبات الکلی تقلبی در ایران تولید و توزیع مشروبات الکلی تقلبی در ایران سابقه 4 دهه‌ای دارد. اما در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین به پایان سال دوم نزدیک می شود، تشدید حملات هوایی متقابل در چند روز گذشته نشان می دهد مصالحه دور از ذهن است. مسکو همچنان بر تحقق همه خواسته هایش پافشاری می کند. کیف اولویت های خود را برای سال جدید میلادی اعلام کرد و امیدوار است غرب بر حمایت خود بیفزاید. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در روزهای اخیر شاهد تشدید قابل توجه حملات هوایی متقابل روسیه و اوکراین بوده ایم. حمله که روسیه جمعه گذشته با استفاده از تعداد بی‌سابقه موشک و پهپاد انتحاری شاهد انجام داد، بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت. روز بعد اوکراین شهر بلگراد در خاک روسیه را هدف بزرگترین حمله از ابتدای جنگ قرار داد که بر اثر آن بیش از 130 نفر کشته و زخمی شدند. در شب‌های بعد دست کم 500 موشک و پهپاد شاهد ایرانی به شهرهای اوکراین از جمله کیف پرتاب شد. در مقابل روسیه از تشدید حملات موشکی به کرمه و استانهای کورسک و بلگراد خبر داد. فولکر تورک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل مسکو و کیف را به برداشتن گام‌های فوری برای کاهش تنش‌ها فراخواند. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی کاهش تنش‌ها را محتمل نمی‌داند.
جنگ روسیه و اوکراین به جنگ فرسایشی تبدیل شده که دست کم در این مقطع برای آن راه حل سیاسی متصور نیست. سال گذشته میلادی به سال 1942 در جنگ جهانی دوم شباهت داشت. سالی که برای هیچ یک از طرفین پیشرفت ملموسی به بار نیاورد، اما تحولات آتی را پایه‌ریزی کرد که هرچند هنوز قابل رؤیت نیست، اما به احتمال زیاد در سال جدید به روشنی نمود پیدا می کند. از سال گذشته اقتصاد روسیه برای تأمین نیازهای جنگ متحول شده و با توجه به شمار نیروی انسانی و ذخایر تسلیحاتی به نظر می رسد کرملین در موقعیتی بهتر برای ادامه جنگ قرار دارد. اما این برتری ظاهری و تبلیغاتی است. به رغم کاهش کمک‌های نظامی به اوکراین، حمایت غرب پابرجاست. جامعه اوکراین اتحاد خود را حفظ کرده و نظامیان اوکراینی راه‌های جدیدی را برای ادامه مقاومت می‌آزمایند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قطع ارتباطات روسیه با کرمه الحاقی و شکست نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه را از اولویت‌های اصلی نظامیان اوکراین در سال جدید برشمرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تشدید حملات اوکراین به خاک روسیه را اقدام تروریستی خواند و وعده داد حملات علیه اوکراین ادامه یابد. ایوان ستوپاک، تحلیلگر سیاسی، درباره تحولات جنگ در سال جدید میلادی میگوید:
روسیه معتقد است در انتخابات آمریکا نامزدی به قدرت میرسد که طرفدار بهبود روابط با کرملین است. در طول سال گذشته دو شهر اوکراینی، باخمود و مارینکا، پس از اینکه با خاک یکسان شدند به دست روسی افتادند. آفدیفکا هدف بعدی است و احتمالاً نیروهای روس مجدداً تلاش خواهند کرد کنترل خود را به کل استانهای دونسک و لوهانسک گسترش دهند، هدفی که سال گذشته تحقق نیافت. برای اوکراین تقویت خطوط دفاعی و صنایع نظامی اولویت اصلی است. پیشروی نیروهای نظامی در جبهه به افزایش کمک‌های غرب وابسته است و اگر غرب این توان را نداشته باشد، جنگ تا سال بعد نیز ادامه خواهد یافت. نقش غرب کلیدی است، چرا که نه اوکراین و نه روسیه نمی‌توانند وضعیت کنونی را به نفع خود تغییر دهند.
در پی حملات اخیر روسیه، دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، از کشورهای غربی خواست به تقویت پدافند هوایی و افزایش تولید انواع پهپادها در اوکراین کمک کنند. برای مجهز کردن اوکراین به مشک‌ها با برد بیش از 300 کیلومتر تصمیم بگیرند، روسیه را هدف تحریم‌های بیشتر قرار دهند و از درایه‌های مسدود شده روسیه برای تأمین نیازهای اوکراین استفاده کنند. مقامات روس مدعی‌اند کمک‌های غرب مانع تحقق اهداف کرملین نخواهد شد و این اهداف شامل وادار کردن کیف به پذیرش مطالبات مسکو، اهم از واگذاری مناطق اشغال شده به روسیه، انصراف از عضویت در ناتو و انتصاب حکومت است که از گرایش اوکراین به غرب خودداری کند. در این مقطع اکثریت جامعه اوکراین با پذیرش مطالبات روسیه شدیداً مخالفند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما کامیلا باتمانگلیچ، نیکوکار ایرانی تبار و بنیانگذار یک خیریه کودکان در بریتانیا، در سن 61 سالگی درگذشت. خانواده باتمانگلیچ اعلام کردند که او پس از یک دوره بیماری، روز دوشنبه همزمان با روز تولدش در کنار اعضای خانواده درگذشت. خانم باتمانگلیچ در ایران و از مادری بلژیکی به دنیا آمد و در 12 سالگی برای تحصیل به بریتانیا فرستاد. او چند دهه پیش یک خیریه برای کمک به کودکان فقیر در جنوب لندن تأسیس کرده بود و در سال 2015 به عنوان زن سال بریتانیا انتخاب شد. شامگاه سه‌شنبه حوثی‌های یمن با پرتاب موشک‌های بالستیک چندین کشتی تجاری در دریای سرخ را هدف قرار دادند. شرکت بریتانیایی امنیت دریایی گزارش داده که انفجارهایی در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب روی داده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم تایید کرده که حوثی‌ها دو موشک بالستیک به سمت کشتی‌های تجاری در جنوب دریای سرخ پرتاب کردند. هیچ یک از کشتی‌های تجاری در باب المندب و دریای سرخ آسیب ندیدند. قرار است روز چهارشنبه امروز شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت در دریای سرخ برگزار کند. حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند که کشتی‌های تجاری به مقصد اسرائیل و یا مرتبط با اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار خواهند داد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی می‌کنید. وقتتون هم بخیر.